ساعت 3 بعد از ظهر در تهران. وقتتون در هر کجا که شنونده ما هستید بخیر. من کیانوش فرید هستم، با دیگر همکارانم در تحریریه رادیو فردا همراه شما. نخست وزیر اسرائیل میگوید هم اکنون به جای گفتگو زمان افزایش فشار بر ایران است. دونالد ترامپ میگوید دیدار با حسن روحانی در سازمان ملل محتمل است. انفجاری انتحاری مرکز کابل را به لرزه درآورد. سلام و درود و خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید همکنون زمان گفتگو با ایران نیست، بلکه باید فشار را بر تهران افزایش داد. آقای نتانیاهو که در آستانه سفر به لندن با خبرنگاران سخن میگفت، بار دیگر ایران را به نقض توافق اتمی متهم کرد.
امروز صبح درباره یک نقض دیگر شنیدم، یک تحریک دیگر توسط ایران، و این بار در حوزه تلاش برای تولید سلاح هسته‌ای. این را به رفتار خصمانه ایران در کشتیرانی بین المللی علیه کشورهای منطقه و همچنین تلاشش برای حملات مرگبار علیه کشور اسرائیل بیافزایید. این تلاش ها متوقف نشده است.
دفتر نخست وزیر اسرائیل شامگاه چهارشنبه از سفر غیرمنتظره بنیامین نتانیاهو به لندن برای دیدار و گفتگو با نخست وزیر بریتانیا و همچنین وزیر دفاع آمریکا خبر داد. پیش از این قرار بود که نخست وزیر اسرائیل در این تاریخ به هند سفر کند، اما این سفر را به بعد از انتخاباتی که در روز 26 شهریور برگزار می شود موکول کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کاخ سفید گفت امکان ملاقات با حسن روحانی در نشست سازمان ملل که 3 هفته دیگر برگزار می شود وجود دارد. آقای ترامپ با اشاره به اینکه ایران در شرایط کنونی با مشکلات عدیده ای روبروست گفت آنها مشکل دارند و به دنبال حل مشکلاتشان هستند. رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به سؤالی درباره تلاش های رئیس جمهور فرانسه برای دیدار او با حسن روحانی گفت آنها به کسی برای این کار نیاز ندارند و اگر بخواهند می توانند خود به طور مستقیم عمل کنند.
ما از طریق امانوئل مکرون مسائل را دنبال نمی کنیم. نیازی نیست مسائل را از طریق کشورهای دیگر دنبال کنیم. ما اگر می خواستیم می توانستیم از ژاپن کمک بگیریم. ژاپن یکی از اصلی ترین خریداران نفت آنهاست. ولی ما برای توافق نیازی به دیگران نداریم و اگر بخواهیم خودمان آن را مستقیم دنبال می کنیم.
آقای ترامپ با اشاره به اینکه ایران شرط مذاکره با آمریکا را لغو تمامی تحریم‌ها اعلام کرده است، گفت چنین چیزی اتفاق نخواهد افتاد. یک بمبگذار انتحاری بامداد پنجشنبه خود را در مرکز کابل منفجر کرد. بنا به گزارش‌ها از پایتخت افغانستان، دست کم 10 نفر در پی این انفجار کشته و 10ها نفر مجروح شدند. این انفجار قوی ساختمان‌های اطراف را که بیشتر سفارتخانه و مراکز دولتی هستند به لرزه درآورد. تعدادی خودرو نیز در پی این انفجار به شدت صدمه دیدند. طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. این انفجار در حالی رخ داده که ایالات متحده و طالبان در مراحل نهایی دستیابی به توافقی برای پایان درگیری 18 ساله در افغانستان هستند. ساعت 3:04 شنونده رادیو فردا هستید.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و ما به لندن می رویم. ماها و هفته های گذشته حوادث تاریخی و غریبی در سیاست بریتانیا ایجاد کرده. قانونگذاران موسوم به شورشی در حزب محافظه‌کار و دیگر مخالفان دولت در پارلمان بریتانیا در نخستین مرحله از تلاش بوریس جانسون برای خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا دولت را شکست دادند. رسانه ها رخدادهای پارلمان را شکستی سخت و روزی تحقیرآمیز برای آقای جانسون جانسون نخست وزیر بریتانیا توصیف کردند. برای جزئیات بیشتر ساعتی پیش با شهران تبری تحلیلگر در لندن گفتگوی انجام دادم و از او پرسیدم آیا در پارلمان بریتانیا رأی‌گیری هایی که تا الان شده برای به تأخیر انداختن خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و گرفتن امتیازاتی قبل از خروج تأثیری گذاشته در هدف آقای جانسون بدون توافق؟
بله تأثیری گذاشته، یعنی آقای جانسون مجبور شده که بگه این لایحه‌ای که در مجلس قبول شده برای اینکه بدون توافق از اتحادیه اروپا خارج نشند رو قبول میکنه، ولی تاکتیکش رو عوض کرده. حالا میگه که بیاین انتخابات زودرس داشته باشیم، انتخابات فوری داشته باشیم، و این در واقع یک تله‌ایه برای اینکه بره به مردم بگه ببینید این حزب کارگر و حزب لیبرال دموکرات نذاشتن من به هدفم برسم، ولی اگر به من الان رأی بدین و من اکثریت بیارم اون وقت میتونم هدفم رو بهش برسم، یعنی از اتحادیه اروپا، چه با یک قرارداد چه بدون قرارداد در 31 اکتبر 9 آبان بیام بیرون. این به اصطلاح این تاکتیک جدیدش هستش برای اینکه شکست خودش رو در پارلمان جبران بکنه. ولی حزب کارگر و حزب احزاب دیگه متوجه این موضوع هستن و با انتخابات قبل از 31 اکتبر حاضر نیستن موافقت بکنن.
با توجه به این شرایط او از انتخابات زودرس داره صحبت میکنه، چقدر این امکان وجود داره و چقدر اصلا امکان داره که به عنوان نخست وزیر باقی بمونه؟
الان که موقعیتش به عنوان نخست وزیر خیلی خیلی متزلزله، یعنی در واقع 43 رأی کم داره برای اینکه هر لایحه‌ای رو بخواد از مجلس بگذرونه، برای همینه که به انتخابات متوسل شده. ولی اگر انتخابات بشه احتمال اینکه بتونه بیشتر رأی بیاره کم نیست، برای همینه که گروه های مخالف حاضر نیستن این امتیاز رو بهش بدن که انتخابات زودرس بشه که بعد این بره جوری تبلیغ بکنه که بتونه برنده بشه و اون وقت بتونه که از اتحادیه اروپا بدون توافق و یا با یه توافق غیر معقول بیرون بیاد. این هدف رو میخوان از دستش بگیرن و این به هر حال کار درستی هستش. این به نظر من نمیتونه انتخابات رو یک جوری برگزار کنه که به این هدفش برسه. البته این رو هم بگم که یک راه سومی هم وجود داره برای اینکه بتونه انتخابات زودرس رو برگزار کنه بدون اینکه به دو سوم اکثریت مجلس نیاز داشته باشه، و اون این است که از حزب خودش بهش رأی عدم اعتماد بدن، دولت بیفته، اون وقت میتونه با یک 50 به علاوه 1 انتخابات رو برگزار کنه که اون موقع ممکنه رأی بیاره. البته برای اینکه این اتفاق بیفته باید این 21 نفری رو که بیرون کرده دو مرتبه برگردونه به حزب خودش که اونها هم حاضرن که رأی به انتخابات بدن برای اینکه میخوان برنده بشن در انتخابات، ولی باز دوباره جلوی او رو خواهند گرفت. بنابراین مسئله به قدری پیچیده شده که همه کس در حال خاروندن سر خودشون هستن ببینن چه نتیجه از این داستان پیچیده بیرون خواهد اومد.
صدای شهران تبری تحلیلگر در لندن رو میشنیدید. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا خواستار خروج با توافق و یا بدون توافق از اتحادیه اروپا در روز 31 اکتبر است. حالا این رأی‌گیری ها سرنوشت برگزیت رو باز هم معلق نگه می‌داره. مخالفان حالا با ارائه یک طرح می‌خواهند این تصمیم تا 31 ژانویه به تأخیر بیفتد. بوریس جانسون پیش از این از مخالفان همحزبی خودش در حزب محافظه‌کار خواسته بود تا با اپوزیسیون همراه نشوند و به پیشنویس طرحی که به منظور عقب انداختن برگزیت ارائه شده بود رأی ندهند.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 7:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
و ما دادگستری فارس قرار است مرگ یک زندانی بر اثر شکنجه را بررسی کند. مسئله شکنجه در بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی پس از 4 دهه که از عمر این حکومت می‌گذرد همواره وجود داشته و شواهد بسیار در این زمینه موجود است. اما در برخی موارد این گونه شکنجه‌ها منجر به مرگ زندانی می‌شود که به پیچیده شدن ماجرا می‌انجامد. شاهین بشیری از تازه‌ترین مورد در این زمینه گزارش می‌دهد.
پس از انتشار گزارش‌ها درباره مرگ یک زندانی در اداره آگاهی خرمبید در استان فارس بر اثر ضرب و شتم در حین بازداشت و شکنجه در بازداشتگاه، رئیس کل دادگستری استان فارس اعلام کرد که دستور بررسی این موضوع را صادر کرده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، کاظم موسوی گفت با تشکیل پرونده قضایی تحت نظر مقام قضایی، علت فوت این متهم تا روشن شدن کامل موضوع پیگیری خواهد شد. طی روزهای گذشته گزارش هایی در فضای مجازی درباره فوت یک جوان به نام جواد خسروانیان پس از ضرب و شتم در اداره آگاهی خرمبید منتشر شده بود. بر اساس این گزارش‌ها جواد خسروانیان 8 شهریور ماه توسط ماموران اداره آگاهی بازداشت و در حین بازداشت مضروب شد. خانواده و نزدیکان او هم اعلام کردند که وی در زمان بازداشت در اداره آگاهی برای اعتراف کردن شکنجه شده است. درباره دلایل بازداشت این فرد گزارشی منتشر نشده. روز سه‌شنبه 12 شهریور ماه 98 خانواده و تعداد زیادی از اهالی شهرستان خرمبید در اعتراض به آنچه بر سر جواد خسروانیان آمده در مقابل کلانتری این شهرستان تجمع اعتراضی برگزار کردند.
کشتین جوونمونه، کشتین شما جوون ما رو کشتین جوونمونه، قاتل قاتل.
اما این گونه وقایع در حالی در ایران رخ می‌دهد که حتی برخلاف قوانین جمهوری اسلامی هم هست. عبدالکریم لاهیجی، رئیس سابق فدراسیون بین‌المللی نهادهای حقوق بشر ساکن پاریس، در این زمینه به رادیو فردا می‌گوید
شکنجه در قانون اساسی جمهوری اسلامی نه فقط ممنوع شده بلکه جرمه. دوم که شکنجه یک جنایت بین‌المللی است، یعنی کنوانسیون منع شکنجه 1984 خب درست جمهوری اسلامی تا حالا به این کنوانسیون ملحق نشده، ولی میخوام بگم که شکنجه‌گر رو هر گوشه دنیا در یکی از کشورهای عضو این کنوانسیون اگر بیابن اون قابل تعقیب و مجازات، فارغ از این که شکنجه در چه کشوری صورت گرفته. در مقابل یک همچین جنایتی ما دیدیم که 4 دهه هست که این جنایت ادامه داره و هر چند وقت یا چند سال یا چند ماه هم یک قربانی میده، ولی تا امروز دیدیم هرگز نه مأمور انتظامی، مأمور وزارت اطلاعات یا بازپرس و قاضی دادگستری به این اتهام در جمهوری اسلامی مورد تعقیب قرار نگرفته، محاکمه نشده. این اواخر دیدید دیگه مشخص شد دیرو که در ارتباط با ترور دانشمندان هسته‌ای گرفته بودند، ماها اینا زیر شکنجه بودند و بعد هم به این نتیجه رسیدن که اینها بیگناه هستند و آزادشون کردند. یا مورد ستار بهشتی یا ده‌ها و صدها تن که طی این 4 دهه بر اثر شکنجه در جمهوری اسلامی یا جانشون از دست دادن یا حیثیت و اعتبارشون رو با کشوندن اونها پای دوربین‌های تلویزیونی و اعتراف‌های دروغ.
همونطور که در گفته‌های آقای لاهیجی اشاره شد، پیش از این هم مواردی از این دست در ایران رخ داده و گزارش‌هایی در مورد برخی از آنها به رسانه‌ها راه یافته است که به عنوان نمونه می‌توان به مرگ ستار بهشتی، کارگر وبلاگ نویس، اشاره کرد. وی روز 9 آبان 1391 در سن 35 سالگی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت در شبکه اجتماعی به خصوص فیسبوک بازداشت و در مکانی نامعلوم توسط پلیس تا شکنجه شد. ستار بهشتی 3 روز بعد از بازداشت و در جریان بازجویی جان خود را از دست داد و در گورستان رباط کریم نزدیک محل زندگیش به خاک سپرده شد. پس از انتشار خبر مرگ ستار بهشتی در سال 1391، ده‌ها تن از زندانیان سیاسی زندان اوین در نامه‌ای شهادت دادند که وی روزهای 10 و 11 آبان 1391 در بند 350 اوین بوده و آثار شکنجه بر همه جای بدنش دیده می شده است.
شاهین بشیری گزارش میداد درباره مرگ یک زندانی بر اثر شکنجه. ممنون و سپاسگزارم که تا این لحظه با من همراه بودید. برای خبرها و گزارش‌های بیشتر به وبسایت ما سر بزنید، radiofarda.com، و ما لطف کنید دیدگاه‌ها و نظرات خودتون رو در مورد وقایع مختلف چه ایران چه جهان با ما در میون بذارید. تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. روز و روزگارتون خوش. با رادیو فردا بمانید. سرخط خبرها 15 دقیقه دیگر.